این دوره تلفیقی یک سالشون. ببینید مسئله اصلا پیچیده ایه. پس نکته اولی که اینها دارن بهش در واقع اشاره میکنن اینه، استفاده از یک پروپاگاندای بین المللی برای نشون دادن همت و حمیت بین المللی در حفاظت از رژیم صهیونیستی.
یه مثال بگم؟ بفهم. یه مثال من بگم، چون صحبت بی بی سی هم شد در بخش ابتدای صحبت شما، یک نمونه خبرش رو خیلی کوتاه میخوام اشاره بکنم و بعد تحلیل شما و آقای هاشمی رو هم بشنویم. خب اخیراً یک دیداری داشتن دبیرکل حزب الله و مسئول سیاسی حماس.
بله.
که وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی این تصویر رو منتشر کرده و اینطور بهش پرداخته که ایران رو متهم کرده که در عملیات علیه صهیونیست‌ها دست داره و خبرش رو هم این خبر رو هم بی بی سی به صورت ویژه بهش پرداخته که وزارت خارجه صهیونیست در فیلمش رو منتشر کرده.
تو مجموعه شبکه اجتماعی عبری من می‌خوندم اینو نوشته بود که به طنز نوشته بود که الان اگر نتانیاهو با زنش هم دعواش بشه، تو جملاتی که با دعوای با زنشه میگه اگر ما تو اختلاف دارن به خاطر ایرانه. یعنی الان دیگه اینا لنگ ایران و وسط حتی دعوای زناشوییشون هم توی کابینه در واقع اینا میبینن. البته موضوع درسته به این معنی نیست که موضوع غلطه، بالاخره تا نباشد چیزکی صهیونیستا نگوین چیزها. خب اما مفهومی که قواعد در واقع منبعث از این فضا رو نشون میده، وارد شدن مفهوم رعبه به فضای این حرب و الامنیه که در واقع اینها دارند. نکته دو برمیگرده به ساحات امید. رسانه‌های بیگانه همشون، من راجع به ایران رو دارم عرض میکنم، حدودا 43 ساله که دیگه هر آنچه که در توانشون بود دیگه این اواخر هم دیگه دارن هرچی که در توانشون هست در واقع میذارن. این شب 19 هم شب احیا ما دید، من مکانی بودم، مکان مقدسی که مراسم برگزار میشد، دیدم خیلی از خانوم ها میامدند. همون خانومی که من میدیدم بیرون شاید به نحو دیگه ای داره حرکت میکنه، وقتی که میامد داخل مراسم ذات خودش رو که بروز میداد میشد همون بانوی محترمه ای که خودش هست و خداش هست و امیرالمومنین و اونجا رعایت میکنه. پس ببینید آن چیزی که مطرح هست بحث امیده. الان نسل جدیدی که در فلسطین داره میجنگه به مراتب امیدوارتر از حتی نسل بعد از جنگ 6 روزه است که در صحرای سینا اتفاق میفته. به همین نسبت فرایند اتفاقی که در ایران میفته، نسلی که امیدوار به نابودی اسرائیل قبل از پیروزی قدس، نابودی اسرائیل رو میخواد، ما میبینیم خیلی امیدوارتر و پایکارتر میاد قرار میگیره. و نکته سوم، ببینید رسانه‌های بیگانه و تمام رسانه‌ها سعیشون بر این بود که مخاطب در ایران سیر تکامل و تطور مبارزه در اراضی اشغالی علیه رژیم رو درک نکنه. این به چه معناست؟ شما امروز می‌بینید کرانه باختری یکی از مسلح‌ترین نقاط مبارزاتی و مقاومتی است در دنیا. خاطرتون هست ما حدود چند سال پیش حضرت آقای نکته رو فرمودند کرانه باختری باید مسلح شود. کرانه باختری رو دوستانی که میشناسن منطقه رو میدونن، مگس اونجا بخواد پر بزنه رادار میزندش. شما چجوری کرانه باختری مسلح شده؟ چجوری کرانه باختری مسلح شده که نتونستن پسش برمیان؟ حالا بیایم تو داخل، چجوری جوانان ما مسلح شده اند به بعضی از دیدگاه ها که اونها به رغم همه کارهایی که کردند نتوانستند در مقابلش بایستند؟ پس اونجایی که ما می‌بینیم رژیم صهیونیستی میاد وارد میشه، رسانه‌ها وقتی که وارد میشن میخوان بگن رژیم ناموس کل دنیاست. اما یه نکته رو من عرض کنم، این ناموس دنیا تا حالا 4000 بار به تاراج رفته، جرأت نکردن حرف بزنن. همین ناموس پرستایی که امریکا و انگلستان و وقت اصلا حاضر تو این حوزه هستن. پس فرایندی که رسانه ها دارن طی میکنند اینه، من این رو به صراحت با منطق و با فکت دارم عرض میکنم، دست و پا زدن برای بیش از این فرو نرفتن است. به طرف میگن وسط اقیانوس داشت تعریف میکرد، میگفتش که کشتی اومد و زد به ما و ما اومدیم داشتیم غرق میشدیم، من پریدم درخت رو گرفتم. طرف گفت آقا وسط اقیانوس درخت چی کار میکنه؟ گفت لامصب مجبورم، میفهمی مجبور بودم. الان رسیدیم به یه نقطه ای که الان رسانه ها این درخت رو وسط اقیانوس میخوان بگیرن. حالا میپرسی میشه که واقعا مجبورن؟ اون سیانت مهم.
بسیار خوب، مدیر دفتر العربی در تهران که از کارشناسان مسائل رسانه هستن به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندن. آقای حازم کلاس سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر جناب آقای حسینی. سلام عرض میکنم خدمت اساتید آقای داودی آقای هاشمی.
علیکم السلام،
درود بر شما، ممنون از همراهیتون. سوالی که میخواست جناب علی داشته باشم، تحلیلتون از رفتار رسانه‌های خارجی، رسانه‌های بیگانه درباره موضوع آزادی قدس است.
خب طبیعتاً ساعت‌ها میشه صحبت کرد در مورد این قضیه، ولی ما
شما دقایقی صحبت بفرمایید.
آره، ولی ما میتونیم اینجوری بگیم که در واقع تقسیم بکنیم بین رسانه‌های عربی و اسلامی و رسانه‌های غیر عربی و اسلامی، مخصوصا رسانه‌های غربی. سیطره و هژمونی رسانه‌ای غربی طبیعتاً مشهود هست در صحنه‌های رسانه‌ای در دنیا، از طریق آژانس‌های بین‌المللی، از طریق حتی بعضی وقت‌ها بایکوت خبری، از طریق استفاده از متون مشخص، تصاویر مشخص. همونطور که اساتید عرض کردن، ممکنه اتفاق خیلی بزرگی رخ بده ولی هیچ کس ازش خبردار نشه، اون بایکوت خبری اتفاق بیفته. این یه بخش قضیه است. یه بخش دیگه قضیه است طبیعتا نظام‌های سیاسی که در کشورهای غربی هست. این نظام‌های سیاسی اون اجازه‌ای که در مورد آزادی رسانه در واقع صحبت میکنم، وقتی میرسه قضیه به بحث فلسطین و اسرائیل و اینا، قضیه کاملا متفاوت میشه و اونجا اون آزادی که باید باشه نیست، ختمش مشخصی دارن نسبت به این قضیه که طبیعتا در راستای حمایت از اسرائیل و اشغال فلسطین و قدس. اما در مورد رسانه های عربی قضیه یکم، و اسلامی البته، قضیه یکم متفاوته. علی‌رغم بایکوت خبری که اتفاق میفته در سرزمین‌های اشغالی و با توجه به تحولی که سوشال میدیاها به خصوص ایجاد کردن در سالهای اخیر، این امیدواری در عرصه رسانه‌ای که بحث قضیه فلسطین و قضیه قدس و این مبارزه که دهه ها در واقع ملت فلسطین و ملت های مسلمان هم دارن انجام میدن، دیگه نمیتوان پشت ابر نگه داشت. رسانه عربی اینا رو و رسانه اسلامی اینا رو منعکس میکنن حتی الامکان، علی‌رغم این که ممکنه با مشکلات فراوانی مواجه بشن، از جمله حالا در عرصه سوشال میدیا، مثلا حالا چه صفحات توییترش، صفحات یوتیوبش که بایکوت میشه، اتفاق میفته یا ساسپند میشه یا هر کاری میکنن، به دلیل اینکه که مثلا از کلمه حماس استفاده کردن، از کلمه شهید استفاده کردن، از کلمه حاج قاسم سلیمانی استفاده کردن. این بایکوت خبری یه جوری سیستماتیک شده در برخی از سوشال میدیاها و حتی در عرصه های رسانه‌ای. برخی از رسانه ها حتی عربی و اسلامی که شاید به هر دلیلی ثبت یکی از کشورهای غربی باشن به عنوان یک شرکت، از یه سری اصطلاحات، از یه سری تصاویر این حق رو ندارن که بتونن استفاده کنن و پخش کنن. ولی اینجوری میتونیم بگیم که خیلی اطاله نکنم، اطاله هم کردم، این امیدواری ایجاد شده که عرصه رسانه‌ای در هر دو جنبهش، چه جنبه معمولی و تردیشنالش سنتیش، چه جنبه جدیدش و ابزارهای سوشال میدیا، این امیدواری رو ایجاد کرده که اتفاقات حقیقی که داخل فلسطین اشغالی داره اتفاق میفته و مخصوصا با این تحولات اخیر و این مشکلات فراوان که رژیم صهیونیستی باهاش مواجه هست داره منعکس میشه. مردم اگر این فکر به ذهن برخی از کشورهای غربی یا سران کشورهای غربی یا برخی از مسئولان رژیم صهیونیستی رسیده بود که قضیه فلسطین به فراموشی شاید سپرده بشه، این اثبات هست که دیگه به فراموشی سپرده نمیشه و عرصه رسانه‌ای نمیتونه به هر دلیلی، حتی تحت فشارم که باشه، این اتفاقات که مردم مجاهد فلسطین دارن انجام میدن نمیتونن منعکس نکنن و به محض اینکه منعکس بشه این امیدواری ایجاد میکنن در سطح مردمی در سراسر کشورهای آزادی خواه و کشورهای مسلمان و عربی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای حازم کراس. ما یک سوالی رو به عنوان سوال پیامکی برای شنوندگان مطرح کردیم با توجه به موضوع روز جهانی قدس و همچنین آزادی قریب الوقوع قدس که در پیش خواهیم داشت و جشن آزادی رو خواهیم گرفت. از مردم خواستیم که به این سوال ما پاسخ بدن که اولین دعایتان بعد از ورود به قدس شریف پس از پیروزی قریب الوقوع چه هست و در حق کیست؟ شما میخوام تقاضا کنم که این سوال رو پاسخ بدید.
اولین کاری که میکنم
بعد اولین دعاتون بعد از ورود به قدس شریف،
اولین دعا این که انشالله وحدت اسلامی در سراسر عالم اسلام و جهان اسلام اتفاق بیفته با محوریت قدس
انشالله. بسیار خوب، خیلی متشکرم، ممنون از شما و سپاسگزار از همراهیتون، باهاتون خدافظی میکنم. خب آقای هاشمی خدمت شما باشیم، ادامه بحثی که در بخش قبل هم با خودتون داشتیم و هم نکاتی که در بخش دوم آقای داودی مطرح کردن.
بله، من ادامه بدم در رابطه با همین موضوع روش‌ها و اتفاقات دوگانه که اتفاق میفته، از همون رسانه‌هایی که ما ازشون مثلا نگاه دوگانه چی میگن عجیب نیست ببینیم. جنگ اوکراین وقتی شروع میشه، یک بخشی که رسانه‌های حامی صهیونیست ها اونجایی که تو حوزه ترویج هستن، حوزه ترویجیشون دارن کار میکنن، محور یهودیان اوکراین میشن و براشون خیلی مهم میشه محور یهودیان اوکراین. بعد این شوی رسانی که اتفاق میفته و نفتالی بنت ادامه میده و اولین گروه یهودیان رو از اصطلاحاً میگن یهودیان اما همونهایی که پیمان داشتن با همین صهیونیست ها برای ادامه مسیرشون بلند میشن، میان سرزمین اشغالی و قرار میشه که بخششون رو توی مناطق شهرک های قدس غربی که ابتدای تو مجموعه کرانه باختر میشه، اما بخش اسخای میکنم قدس شرقی که در شهرک نزدیک کرانه باختر میشه، مثلا اینها رو سکونت بدن، در مناطقی میبرن که مناطق مشترک بین مسلمانان و یهودی ها و مین مسیحا و جای خاص نمیبرنشون، مثل تلاوی، مثل مثلا حیفا، مثل جایی که مثلا مناطق خاص باشه. و بعد نگاه میکنیم که آوردنشون شوی رسانه‌ای خیلی خوب اتفاق میفته، اما عملا اینها آمدن که برده‌های کاری و جنسی باشن، این دیده نمیشه. رسانه‌های داخلی که تو حوزه رفتاری با رژیم مشکل دارن، تو حوزه حالا به هر دلیلی تو حوزه حزبی مشکل دارن، در مورد این حرف میزنن، اما رسانه‌های اروپایی سکوت کامل. و این یه مدل. مدل بعدی نفکش توی یک نفکش و مالک سرمایه‌دارای اسرائیل صهیونیست که توی قبرس اگر زندگی میکنه، این دفعه دوباره بحثش بود که بگیرنش، حالا یک مجموعه که کار میکرد دست انگلیس ها و دست یک مجموعه هندی داره کار میکنه، توی دریای عمان مورد هدف قرار میگیره. وقتی کشتی یک کشور مورد هدف قرار میگیره، کشتی یک ارتش مورد هدف قرار میگیره، کشتی یک گروه مورد هدف قرار میگیره، حتی دزدان دریایی، اول کی اعلام میکنه که هدف قرار گرفته؟ خودشون اعلام میکنن. اما شما نگاه میکنید کشتی که هدف قرار گرفته، اول سامانه اسکادران کشتیرانی انگلیس اعلام میکنه و بعد خبرگزاری های انگلیسی مخصوصا بی بی سی اعلام میکنه و اون اعلام میکنه که این کشتی ها در دریای عرب، عمان هم نه، یعنی اسمی که براش میذارن، مورد هدف قرار میگیره. به گفته منابع اسرائیلی، مصدر خبر خودشه، به گفته منابع اسرائیلی این کشتی با پهباد مورد هدف قرار گرفته. این پهبادها، منابع اسرائیلی میگویند که میتواند شاهد 136 باشد، شاهد 136 که در جنگ اوکراین استفاده شده و موضوع اصلی برمیگرده، پله اولش دوباره میرسه به جای مهمش، ایران حراسی اتفاق میفته. ایران در جنگ اوکراین به روسیه کمک کرده، شاهد 136 داده و جنگ اتفاق افتاده، همون کاری در لهستان کرده. کلن بست خبر از اتفاق هدف قرار گرفتن یک کشتی که هنوز معلوم نیست کی زده، میرسه یه جایی که ایران این کار کرده و سابقه ایران برمیگرده به جنگ اوکراین و در نهایت دو روز بعد، کمتر از یک روز، دو روز نمیشه، کمتر از یک روز رسانه‌های عبری اعلام می‌کنن بله کشتی وابسته که در اجاره فلان شرکت بوده اونجا هدف قرار گرفته، به نقل از بی بی سی پهپادهای ایرانی زدن. پاسکاریه رو نگاه کن، یه مدل اینجوریه، یه مدل حمایتیه. وقتی که بحث حمایت میاد، اون موقعی که موقع ایران حراسیه، اون موقعی که گوشه رینگه قرار اتفاق بیفته، کاملا پای کار وای میستن. اما زمانی که بحث سقوطه، آیه دکتر گفتن سقوط یا افول، اما این سقوط در اوج قدرته. کدام قدرت؟ کدام قدرت میگیم که در اوج قدرته؟ قدرتی که به تبع حمایت اروپایی یا امریکایی، امریکایی هزینه سرمایه‌داری و لابی یهود و پولهایی که دارن بهشون میدن و کمک میشه و این سرمایه دارهایی که دارن پول در میارن تو دنیا، از شرکت های تولید کننده سلاح گرفته تا شرکت های نرم افزاری گرفته، از پگاسوس گرفته تا شاور و اختاپوس گرفته، همه اینا دارن کاری که انجام دادن پول در میارن. شما وقتی همین رو نگاه میکنی با این قدرت دارن کار میکنن، اما سال روز مرگ رابین اتفاق میفته، یک جوانان به قول خودشون جوانان آزادی خواه یهودی سرزمین های اشغالی، خب صهیونیست هایی که از کشور دیگه اومدن اونجا به دنبال مدینه فاضله که بهش نرسیدن، اعلام میکنن میگه 30% از این جوانان، جوانان صهیونیست که ساکن سرزمین های اشغالی هستن، میگن آینده ای رو برای رژیم صهیونیستی متصور نیستن و این رژیم نمیتواند تا 15 سال دیگر باشد. خودشون دارن میگن و 30%شون میگن که ما اصلا چرا باید بریم خدمت سربازی که در مقابل کی بیستیم، در مقابل کدام فلسطینی بیستیم که بخوایم بزنیمش. توی این مستند نگام کردم
سربازی دوره احتیاطشون آخر عمره.
بله الان باز دوره ادامه. بله یکی از همین مهاجرانی که از ونزوئلا اومده بود، اگه اشتباه نکنم برزیل ونزوئلا اومده بود توی حضورزن، دقیقاً کشورش یادم نیست، اومده بود توی فلسطین اشغالی، خانم میگه که من اومدم اینجا یه درخت بکارم، زمین ندارم که یه درخت بکارم. ببین اون درخت کاشتن زاد و ولده اتفاق میفته، دوست داره اتفاق بیفته، اما میگه من زمین ندارم درخت بکارم، برای چی باید اینجا بمونم؟ حالا یه مدلشون اینان، اما 30%شون میگن که ما سربازی نمیریم، بریم که برای کی بجنگیم، برای کی بخوایم بجنگیم. جدا از اینکه آیه دکتر فرمودن 70% سربازان احتیاطشون که جزء ذخیره بودن، مخصوصا نیرو هوایی که این ایام اتفاق افتاد و نیامدن توی اون مانور حمله احتمالی به ایران شرکت نکردن، نمیان. خب میگن اعتقادی نداریم. و جالبتر این که 30%شون میگن که ما نمیدونیم رابین رو کی کشته، اسموتریچی که الان که خزانه داری هست توی قتل رابین دست داشته و پرونده هنوز بازه، هنوز مونده. و حالا شما حساب کنید سقوط در اوج قدرت که میگیم یعنی چی؟ امریکا از تو افغانستان رفت، آیا امریکا ضعیف شد رفت؟ نه، امریکا در اوج قدرت شکست خود در مقابل جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه، برای اینکه آمده بود جلوگیری کنه از انتقال قدرتی که از غرب می‌خواست به شرق بیفته. و همین اتفاق الان در رژیم صهیونیستی میفته. نمیتونم متصور بشیم که حتما سال آینده اتفاق میفته، نه، اما وقتی این استارت میخوره، وقتی استارت خورده به این قدرت، استارت خورده از آقا چند سال پیش فرموده بودن که 25 سال آینده نخواهد دید و چند دید پیش اعلام کردن که خودشون دوست دارن که غزه تزنه برن در اتفاق میفته. حالا برگردم به اصل موضوع و در آخرش که برسم به این موضوع رسانه ها، یک موضوع رسانه خبریه با این مدل میاد، یک مدل رسانه های مکتوبن که مدل دیگه میان. اما وقتی میرسه به فیلم و سریال، وقتی به فیلم و سریال میرسه، شما میبینی اونها دست بردن با کمک اینترنشنال و بازیگران ایرانی که به نوعی قبلا از ایران رفتن یا به هر دلیلی بردنشون، تطمیعشون کن رفتن، الان میرن دنبال این که یک فیلم سینمایی بسازن در رابطه با مسابقات یک جوانی که میخواسته با مثلا در مسابقه بین المللی در مقابل یکی از ورزشکار رژیم قرار بگیره، و اما ایرانی ها نذاشتن اون قرار بگیره. یعنی داره سوق میده. حالا تو حوزه ورزش، تو حوزه سیاست یه چیزیه، تو حوزه ورزش با این مدل میره و اگه من یه بخش دیگر رو دارم که حوزه فیلم هست که بذاریم من
در جنبندی بفرمایید. خب از شما تقاضا کردیم که در برنامه مشارکت داشته باشید از طریق سامانه پیامکی 3010-35 و این سوال رو پاسخ بدید که اولین دعاتون بعد از ورود به قدس شریف بعد از پیروزی قریب الوقوع چه خواهد بود. 912-0543 آقای محمد قبادی از قم 44 ساله پیامک فرستادن که دعای فرج و آرزوی اقتدا به امام خامنه ای در قدس شریف. 914-7789 از ارومیه پیامک فرستادن که اولین دعا فرج امام زمان هست و بعد هم آرزوی شهادت. 915-1453 هم گفتن که از خدا وحدت دولت اسلامی رو خواست دارم و همچنین 912-1068 هم آیه ازا جا نصر الله و الفتح رو پیامک کردن. آیه داودی خدمتون هستیم، یک بخش رو مخواهیم بشنویم.
آره من این بخش
رو توضیح شما رو داشته باشیم و بعد بخش رو بشنویم چون زمانمون رو پایانه.
اشکان صفایی از اورشلیم با ما همراه شده. اشکان از دیروز تحلیل ها بسیار، واکنش ها بسیار، بیشتر بشنویم ازت از تحلیل ها درباره حملات روس‌های اخیر.
خب من میخوام از همین بخش آخر خبری که خوندی شروع کنم، اونجایی که به حوثی ها اشاره میشه. باید گفت که حالا در این تحلیل تایمز اسرائیل گفتی که میگه اگر که جنگ بین حوثی ها و عربستان تمام بشه، حوثی ها هم مانند حزب الله لبنان یکی از در واقع گروه های نیابتی جمهوری اسلامی خواهد بود و در واقع در ادامه هم
ببینید این رسانه بیگانه است خیلی هم شفاف داره مطلب تایمز اسرائیل رو داره میخونه. این همه شهید در یمن، این همه کشته سرباز عربستانی و این همه خسارات منطقه‌ای صرفا برای این که رژیم صهیونیستی مصون بماند. ببینید این دیگه حرف ما نیست، این حرف تایمز اسرائیله که میگه اگر جنگ در واقع انصار الله، حالا به تعبیر ما حوثی ها به تعبیر اونها، با عربستان تمام بشود، اسرائیل دچار زحمت میشود و اسرائیل دچار مشکل میشود. من سه نکته رو چون خیلی زمان نیست عرض میکنم کوتاه و مختصر. نکته اول، جنس راهبری رسانه‌های بیگانه نسبت به حوزه پیام در خصوص رژیم صهیونیستی دو تا خاصیت پیدا کرده: تلاش برای خونسا کردن رویدادها در داخل رژیم در ذهن مردم، تلاش برای عادی کردن یا رقیق کردن موضوع فلسطین در ذهن مردم. این دو جور در ایران میتونه تقویت بشه: بد پرداختن به موضوع فلسطین و بیش از اندازه پرداختن به موضوع در واقع فلسطین. بنابراین یک مسئله این وسط حائز اهمیته و اون هم اینه که ما در یک جنگ پردازشی الان قرار گرفتیم به لحاظ رسانه‌ای. به لحاظ میدانی من این رو یقینی عرض میکنم خدمت شما، چیزی از رژیم باقی نمونده که الان بریم راجعش صحبت بکنیم. آخرش حیثیت ناموس دنیاشون رژیم بود، ناموس رژیم دیمونا بود. وقتی پارسال دیمونا رو زدن دیگه اصلا تموم شد و رفت. حالا 7 کیلومتری شد دادن ولی دیگه تموم شد و رفت مسئله. ناموس دنیا رژیم بود، ناموس رژیم هم جنس در واقع واکنش سریعش بود. به قدس همین هفته گذشته یورشون برای بی احترامی میکنه، تمام محور مقاومت با موشک میزننش، تعارف هم ندارن. پس این نقطه اول، به لحاظ رسانه ای ما الان توی این مدل جنگ پردازشی قرار گرفتیم. نکته دوم، رژیم صهیونیستی موضوعش باید قبل از پیروزی قدس شریف مطرح بشه شکسته. رژیم تمرکز روی چگونگی، چرایی و چیستی شکست رژیم اولاء بر همه موضوعاته، چون همه دنیا قریب به 80 سال پیروزیشون رو منوط کرده بودند به نحوه استقرار و عدم خدشه وارد شدن به رژیم. پس مسئله پیروزی قدس از نظر ما همین جوریش هم پیروزه، چون کسی مجبور که بتونه 80 سال مقاومت کنه پیروزه. اما مسئله ما الان اولا شکست رژیم صهیونیستیه. پس تمرکز رسانه ای روی چگونگی سقوط رژیم است که الان میتواند اون معادله پردازشی رو دستخوش تغییر قرار بده. و نکته سوم، موضوع فلسطین موضوع بین المللی است. ما یک مفهوم داریم تحت عنوان شهدای غیر فلسطینی در راه فلسطین. شما تمام جریان مدافعان حرم ما، تمام جریان آزادی خواهانی که از دنیا پا میشن میرن فلسطین که یکی شاهی هاشم اشاره کرد، در واقع خانم کردی در واقع بودن، و بسیاری از افرادی که در داخل خود فلسطین دارن این اقدامات رو انجام میدن. اینو دقت داشته باشیم، جنس رسانه‌های بیگانه معکوس کردن، مسموم کردن و مفقود کردن گزاره‌هایی است که مانع از اعتماد و اعتقاد مردم در ایران به سقوط رژیم است. برای همینه که از اون طرف می‌بینی رادیو آزادی، بی بی سی فارسی، رادیو فردا ببخشید، بی بی سی فارسی اینترنشنال، خود مسئله نژاد، عمرو بکروزید، اعوان و انصارشون در داخل و در خارج راجع به مفهومی تحت عنوان سقوط جمهوری اسلامی میان حرف میزنن. دقت کنیم، مسئله ما برای ما سقوط نیست، اما او برای اینکه سقوط رژیم صهیونیستی رو بیاد و بپوشونه میاد معادلش رو از این طرف روش کار میکنه.
خب یک بخش کوتاه بشنویم، برگردیم جنبندی مهمانان برنامه رو با هم داشته باشیم.
مقامات خودشون به طور مرتب پی در پی هشدار میدن که فروپاشی نزدیکه. رئیس جمهورشون میگه، نخست وزیر سابقشون میگه، رئیس امنیتشون میگه، وزیر دفاعشون، همشون میگه، میگن فروپاشی ما نزدیک، ما به 80 سالگی نمیرسیم. ما گفتیم 20 سالگی و 25 سالگی رو نمیبینید؟ خودشون عجله کردن، زودتر میخوان.
خب در بخش پایانی برنامه هستیم و جمع‌بندی مهمانان گرامی داشته باشیم. آقای هاشمی یک دقیقه خدمتتون هست.
یک دقیقه
وقت منم ولاده باشم
بعد نه خب باش
یک دقیقه و 30 ثانیه. بله. 30 ثانیه هم وایده بود.
فلسطین را فلسطینی ها آزاد خواهند کرد. ما فقط میتونیم براشون دعا کنیم و در ادامه دعا آماده این باشیم که هر وقت اتفاقی بخواد بیفته توی میدان باشیم. من قسمت آخر عرض کنم خدمت شما، هسته های مقاومت، آن چیزی که تمامی رسانه های دنیا نمیخوام بهش بپردازن و آن چیزی که تمامی رسانه دنیا میخوان بهش بپردازن، ایران هراسی، که میبینیم که تو این ایام به لطف حمله و تأسیسات انرژی اتمی بهانه میشه برای نتانیاهو کاش استفاده کنه و اتفاقا میرسه به یه جایی که اعلام میشه نه ما همچین عرضه‌ای رو نداریم، از زبان یک خبرنگار اعلام میشه که بعد دعوای آقای گروسی و نتانیاهو اتفاق میفته. اما اینجا اینم عرض کنم، دیپلماسی رسانه‌ای جمهوری اسلامی شاید تا الان یک بار توانسته مثل این اعلام کنه که انرژی هسته‌ای ما مسالمت آمیز است از زبان مدیر کل آژانس، اما اون چیزی رو که نتانیاهو در ادامه دنبالش میگیره و رسانه‌های غربی کار میکنن دوباره همون ایران هراسی، یکیش ترویج ایران هراسی بود و یکیش هم ندیدن محورهای مقاومت که دارن شهدای خاصی رو تقدیم میکنن این هسته ها.
متشکرم آقای داودی، چون شما کل وقتتون رو داده بودین و من 30 ثانیه براتون گرفتم. وقتی که با هم دیگه وارد قدس میشیم اولین دعاتون چیه؟
اولین دعامون اینه که انشالله همونطور که راه قدس از کربلا گذشت، انشالله راه بقیع هم از قدس بگذرم.
انشالله انشالله. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان شنونده با این برنامه از امواج شبه. انشالله که در این روزها و شبهای پرخیر و برکت ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نفرمید. خدا نگهدار.
Yeah. برنامه ی امواج شبهه را به صورت زنده و مستقیم از شبکه رادیوی گفتگو شنیدید. به همه همکارانم خدا قوت میگم در این شبکه و در این برنامه و دعوت میکنم همچنان در ادامه برنامه شبکه رادیوی گفتگو همراه باشید با تلاوت ترتیل قرآن کریم رو برای شما پخش میکنیم به مدت 14 دقیقه حزب چهارم از جزء 20.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن